عشقمون و حیاتمون به اینه که این نبی مکرم اسلام را در کنار خودمون داریم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حاجا من خدمت حاجا های بصیری عزیز هم که خدمتشون بودیم عرض کردم که مناسبت های این چنینه یه فرصت خاص‌تری هست برای اینکه آدمی قدر آشنا بشه با اون عزیزی که اون مناسبت به یاد و به نام ایشون هست. امروز داریم توی ویژه برنامه عشق و ایمان از پیامبر مهر و رحمت و آقای امام حسن مجتبی علیه السلام دم میزنیم، صحبت و گفتگو میکنیم و میشنویم از زبان اساتید گرانقدر و استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم. در صحبتهایی که با جای بصیری داشتیم، خب به یکی از ابعاد زندگانی پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پرداختیم و حاجای بصیری عزیز از اخلاق کریمانه برامون گفتن، از نظام خانواده و بعد خانواده در واقع در سیره عملی و سیره لسانی حضرت برامون گفتن و شنیدیم. توی این لحظاتی هم که خدمت شما هستیم و توفیق پیدا کردیم محضر شما هستیم، باز هم دوست داریم از پیامبرمون بشنویم و انشاءالله آنچه را که میشنویم از زندگانی اون حضرت و زندگانی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام سر لوحه زندگی هامون قرار بدیم و انشاءالله جاری و ساری بشه نکاتی که میفرمایید در زندگی هامون و انشاءالله عاقبت به خیر بشیم هم در دنیا و هم در آخرت. در محضر شما هستیم و انشاءالله بیشتر بهره‌مند بشیم.
خواهش می‌کنم. بله، یکی از افتخارات ما مسلمان‌ها اینه که رسول گرامی اسلام ما را خداوند متعال معرفی کردن با همه اوصاف و خصوصیاتش.
بله،
یعنی شناسنامه پیامبر اسلام با این مختصاتی که شما فرمودید در قرآن کریمه و محکمترین و متقنترین سند بین مسلمانان همین قرآن کریمه. ما که توفیق نداشتیم رسول الله را صلوات الله سلام علیه را از نزدیک درک بکنیم، اما قرآن به ما میگه این چه شخصیتی است، این چه ویژگی هایی داره، چه مأموریتی بر عهده این بود، چه کار کرد و چه انتظاراتی از ما داره. اجازه بدید من یکی دوتا آیه را بخونم.
بله خواهش میکنم.
که این معرفی رسول گرامی اسلام در قرآنه: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله به اذنه و سراجن و منیرا. ما شما را به عنوان شاهد، شاهد حقیقت، شاهد خودمون، شاهد هستی، شاهد بین عالم غیب و عالم شهود، مبشر به خوبی ها، نذیر و ترساننده از بدی ها، دعوت کننده به خدا با اذن او و به عنوان یک چراغ روشن و روشنگر فرستادیم که بشریت رو به سوی ما هدایت بکنید. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. ما رسولی رو به شما فرستادیم که رنج‌های شما، سختی‌های شما برای اون خیلی گران و سخته، خیلی قصه شما رو می‌خوره. حریص علیکم نسبت به شما حرص می‌ورزه به هدایت شما، یعنی حرص و جوش پیغمبر برای اینه که شما هدایت بشید و در نهایت رأفت و مهربانی با شماست. فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم. پیامبر کاری داریم کنی گویی که با توجه به آنچه که کفار انجام میدن، رفتارهایی که انجام میدن، قصه که تو میخوری، میخواهی خود را از غم و اندوه به جهت این اعمال هلاک کنی. اینقدر دلسوز امت هستی، دلسوز پیروان خودت هستی. بنابراین رسول گرامی اسلام ما به شهادت قرآن، آیات دیگری ما در این خصوص داریم در اوصاف رسول گرامی اسلام، دغدغه امت، دغدغه پیروان خودش را هم در زمان حیات و هم بعد از مماتشون داشتن. من فکر میکنم امروز ضرورت داره ما این موضوع را به مردم عزیزمون، به مسلمانان، به خصوص به جوانان بگیم. شخصیتی که تمدنی را پایه‌گذاری کرد و این تمدن را نهادینه کرد، محصولش هم ارائه داد. ما به کثرتش کاری نداریم که حالا در چه جغرافیایی چقدر بود، ولی به هر حال این ایده آسمانی و این تمدن الهی پا گذاشته شد، پایه‌گذاری شد و محصولش هم داد و با خیال راحت حضرت خداحافظی کرد از امت. اما در این حال توصیه‌هایی هم داشتن.
بله.
من میخوام بگم بالاتر از توصیه دغدغه‌هایی داشتن، بیم‌ها و نگرانی‌هایی داشتن. مثل این میمونه که یه باغبانی، بالا در مثال مناقشه نیست، زمین بایری را تبدیل کرده به یه گلستان، وظیفه خودش انجام داده، این گلستان امروز بر و بار داده و همه میان نگاه میکنن، تحسین میکنن، اما باغبان عمرش به انتها رسیده، وظیفهش تمام شده، دوست داره این باغ سر سبز و سربلند بمانه و همچنان به راه خودش ادامه بده.
نگرانش هست.
این بی تفاوت نمیمونه.
درسته.
این به باغبانهای بعدی، به کسان بعدی که میان از این باغ استفاده کنن، حتما یه توصیه‌ای داره. ببینید امام رحمت الله علیه 70 سال 60 سال مبارزه کرد و در این 60 سال مبارزه موفق شد انقلاب بی‌نظیر خودش را محقق بکنه، جمهوری اسلامی را تأسیس بکنه، دولت بله. اسلامی را تشکیل بده، مقدمات تشکیل یک نظام و جامعه اسلامی را فراهم بکنه. وقتی میخواد از دنیا بره بی تفاوت نمیره، این وصیت‌نامه سیاسی الهی می‌نویسه و شما نگاه بکنید حتما ملاحظه فرمودید امام در این وصیت‌نامه از اول تا آخر دغدغه‌هاشو داره میگه. میگه من از شما ممنونم، کارتونو کردید، انجام دادید، اما ما نسلای بعدی داریم، ما عصرهای دیگه ای داریم.
در این حالی که میفهمن با قلبی مطمئن، روحی شاد، ضمیری آرام
که این کار رو انجام شده، ولی نگران آینده است و دوست داره که آیندگان، نسلای دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینجور بعدی انقلاب که میان، هم نسبت به انقلاب آشنا بشن، هم پیچ و خم زندگی رو درک بکنن، تجربیات رهبرانشون رو بدونن. بالاخره ویژگی رهبران، حالا رهبران الهی که جای خود داره،
بله،
همیشه اینه که زمینه که نگاهی به گذشته دارن، به فرآیندهای زمان خودشون مسلط هستن، مسائل اجتماعی را رهبری میکنن، ولی همه اینها برای رسیدن به آینده است. یعنی اون غایت و منظوری که در ذهنشون هست، اذهانشون، کارهاشون معطوف به آینده است. این معطوف شدن به آینده به دنبالش دغدغه میاره، توصیه میاره، نگرانی ها رو میگه. من فکر میکنم که ما در شرایطی که امروز هستیم خوبه که کمی با این دغدغه ها و بیمه هایی که رسول گرامی اسلام نسبت به امت خودشون داشتن را در خلال این صحبت ها بگیم و شنوندگان عزیز ما هم در جریان باشن، مناسب باشه.
بله، بسیار عالی، در خدمت شما هستیم، جو استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم.
خواهش می‌کنم. خب من اگر بخوام با استناد به فرمایشات خود رسول گرامی اسلام،
بله،
از این دغدغه ها رو بگم خدمت شما و دستبندی هم کرده باشم، با اختزای وقتی که خدمت شما هستیم، چند تا نگرانی دارن حضرت که به صراحت نام میبرن، حتی تعبیر خوف دارن حضرت. من میترسم. خب این ترس نسبت به خودشون که نیست که، یعنی این ترس مثل یک ترس پدر نسبت به فرزندش که من میترسم که شما در امتحان رد بشی. یعنی چی؟ یعنی این در سرنوشت شما برای من مهمه، من دوست دارم شما به مراتب عالی کمال برسی.
و استفاده از این تعبیر خوف فکر کنم اهمیت موضوع رو هم
بله.
نشون میده.
برای ما خیلی قابل فهمه، برای من که دارم میشنوم از حضرت که میفرماین من میترسم، خوف دارم، من میفهمم که مسئله بسیار مهمی است. یکی بله. از دغدغه های پیامبر اسلام که همه ما با فرهنگش و ادبیاتش آشنا هستیم، از باب تکرار که لازم است عرض بکنیم، سرنوشت رهبری بعد از خودشون بود. خب مستحضر هستید در واقعه قدیر خم، مسئولیتی که پیامبر پیدا کرد از طرف حضرت حق مسئولیت سنگینی بود. از تاریخ میشه فهمید، از گفتگوها میشه فهمید که برای خود پیامبر اسلام هم خیلی شرایط سخت بوده که جانشین برای خودش تعیین بکنه، ولی به هر حال این کارو میکرد. اگر انجام نمیداد که انا رسالتش رو انجام نداده.
بله.
و اونجا فرمودن که من رسالت خودم رو انجام دادم، جانشین تعیین کردم. بعد داره که در روایات حضرت 100 بار این جمله‌ای که بارها گفته شد، مواظب باشید بعد از من بین شما و اهل بیت من جدایی نیفتد، که شما گمراه میشید. این دو باید با هم باشن. در یه فرمایشی به امیرالمومنین فرمودن که من میترسم، اما التي اخافها علی، اون چی که من نسبت به علی ابن ابی طالب خوف دارم، فقط رو قریش، نیرنگی که قریشیان به او خواهند زد، به همین بعدی بعد از من، و این کارم شد، این نیرنگی که زده شد و جریان رهبری نظام وقتی جدا شد، ما بعدش دیدیم چه اتفاقی افتاد. ما هنوز در تابوت تب اربعین هستیم و فضای امام حسین علیه السلام، اما همه ما میدونیم که بالاخره فاصله 50 سال در تاریخ اسلام، در تاریخ اساسا زمان زیادی نیست.
بله.
به فاصله 50 سال نوی یک پیامبر الهی را با این رسالت جهانی به چه شکل به شهادت برسونند، بکشند، این نبود الا اینکه مسیر رهبری و مسیر هدایت مردم جدا شد و این دغدغه را پیغمبر از روز اول داشتن و ما باید خیلی مواظب باشیم. نهاد رهبری در جامعه خیلی مهمه، هم خود رهبر و رسالتی که داره، وظیفه‌ای که داره،
بله،
اون چی که در قانون ما دیده شده به درستی دیده شده، و هم مردم، یعنی مردم باید مراقبت کنن، دقت کنن، حواسشون جمع باشه، این نعمت رو پاس بدارن که خدایی نکرده اگر ما در بحث نظام اجتماعی خودمون، بحث پیشرفتمون، بخواهیم موضوع رهبری را تضعیف کنیم، نهاد رهبری را مقایسه کنیم با سایر نهادها، سهم تعیین کنیم، تحلیل‌های گروهی و باندی ازش داشته باشیم، این خدمت به نهاد رهبری نیست. عمود خیمه جامعه اسلامی رهبری است.
چرا که حضرت امام هم حاجا به صحبتاتون دارن که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.
بله، یعنی این ناشی از همین دغدغه ها و هم و همین بیم هاست و ما به حق در این مدت نزدیک 30 سالی که از رحلت از اتمام میگذره و نظام ما هدایت شده، بی تردید ما مرهون نظام رهبری بعد از حضرت امام هستیم و اگر غیر از این بود یقینا ما دچار خیلی خسران و زیان می شدیم. بنابراین این دغدغه پیامبر دغدغه مهمی بود و ما دیدیم که مردم رعایت نکردن، حول و حوش امیرالمومنین را خالی کردن، سراغ دیگران رفتن.
بله.
شد آنچه که نباید می شد. این درس بزرگ و دغدغه است که ما باید همواره داشته باشیم و پیرو به اندیشه های رهبران خودمون در تداوم اندیشه های اهل بیت علیهم السلام و همچنین پیامبر گرامی اسلام باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقا. حالا باز انشالله در فرصت‌های بعدی خدمتتون خواهیم بود و باز هم بهره مند میشیم از موضوع مهمی که حضرت عالی انتخاب کردید، بیم‌ها و نگرانی‌های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نسبت به امت پس از خودشون. انشالله باز بهره مند میشیم از محضرتون. ما همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در محضر شما خوبان هستیم و ویژه برنامه عشق و ایمان رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید، ضمن این که باز هم ایام و لیالی آخر سفر، ایام و لیالی حزن آل الله رو خدمت یکایک که شما از آن صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
الحبيب يشفع لي كيف الرواح المفضل
أنت الحبيب يشفع لي كيف الرواح المفضل
فجد لي بجودك يا منيتي فجد لي بجودك يا منيتي يا مؤلي
يا مؤلي يا مؤلي يا مؤلي يا مؤلي من لي سواك يا مؤلي من لي سواك
كنت في طيبة فكنت من الله في رحمة
أجل وأثني على تربة
حوت أشرف الخلق في روضتي حوت أشرف الخلق في روضتي يا موئلي
يا موئلي يا موئلي يا موئلي.
ماتم گرفت حال و هوای مدینه را، پوشید کعبه رخت عزای مدینه را، خاکم به سر که دست اجل تیشه برگرفت، و از پا فکند نخل رسای مدینه را، رکن علی شکست ز فقدان مصطفی، در بر گرفت خاک صفای مدینه را.
دنیا سفینه بارگاه قرب دوست، زین مصیبت عالمی ماتم سرا شد. ای دریغ
ای دریغ ای دریغ ای دریغ ای دریغ، ماتم جان سوز ختم الانبیا شد. ای دریغ
آسمان خون گرید از باغ رسول عالمی، در زمین توفان غم یک ضرب پا شد. ای دریغ
آتش غم آب شد شمع وجود فاطمه، در نقاب خاک مرآت خدا شد. ای دلیل در نقاب خاک مرآت خدا شد. ای دلیل
در نقاب خاک مرآت خدا شد. ای دلیل
ای دلیل ای دلیل ای دلیل ای دلیل، ماتم جان سوز ختم الانبیا شد. ای دلیل.
تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو با ویژه برنامه عشق و ایمان، که به مناسبت سالروز رحلت سید الاوصیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم شما میشه در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یدالله حبیبی، از اساتید محترم دانشگاه و مشاور عالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستیم و از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. حاجا باز خدمت شما باشیم و بشنویم از بیمها و نگرانیهای پیامبر مهر و رحمت نسبت به امت پس از خودشون.
بله، یکی دیگر از نگرانیهای حضرت برای پس از خودشون مربوط میشه به حوادث و اتفاقاتی که من عرض میکنم به طور طبیعی رخ میده و باید از اینها عبور کرد.
بله.
یا اونها را کنار زد و باهاشون مبارزه کرد و حل کرد. ببینید، انقلاب که به پیروزی میرسه و به اهدافش چنگ میزنه، به طور طبیعی دوران جهاد، مبارزه و سختی ها فروکش میکنه. حداقل اینه که اون حجم و درصد دوران انقلاب رو نداره.
بله.
انقلاب وارد مرحله تثبیت و نهادینه‌سازی خودش میشه. خب در این عرصه اتفاقاتی که میفته، بحث برخورداری ها پیش میاد، انقلابیون به مقامات میرسن، به مسئولیت ها میرسن، فرصت هایی برای کار و تلاش و حضور در عرصه های مختلف براشون پیش میاد، جاذبه هایی به عبارت دیگر در کنار اون جاذبه های جهادی و جاذبه های معنوی که وجود داشته رخنمایی خواهد کرد.
درسته.
اینجاست که باید مراقبت کرد و مواظبت کرد که هدف دیگری، انگیزه دیگری، ذهنیت دیگری نیاد ذهنیت انقلابی را تسخیر کنه.
امتحان ها پیش میاد.
بله حسن. ابتلاعات پیش میاد. دلخوشی ها، هواپرستی ها،
بله.
میل به دنیا پیش میاد. بنابراین رسول گرامی اسلام این دغدغه را دارن که میفرمایند من نگران این هستم که شما بعد از من دوچار هواها و هوسها بشید، دنیا و دنیا پرستی به شما مزه بکنه، آخرت رو فراموش بکنید. این که من عرض کردم اینا به طور طبیعی پیش میاد، زمان خود رسول گرامی اسلام هم بود مگه نبود؟ اما حضرت با حضورشون، با ارشاداتشون، با هدایتشون مهار میکردن، کنترل میکردن، مردم میشنویدن، اطاعت میکردن، در هر زمان بوده. این معلوم میشه چالش مهمی است، یک آفت سهمگینی است که حضرت دارن میفرماین ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول العمل. من خیلی نگران این هستم و بیم دارم که شما دوچار هوای نفس بشید، آرزوهای دراز دنیایی را پیشه بکنید که نتیجهش این میشه فیصد و ان الحق، تبعیت از هوا شما را از حق دور میکنه، مانع میکشه که به حق برسید، و طول العمل و چسبیدن به آرزوهای دنیایی فیانسی الاخره، آخرت رو از شما بگیره، جدا بکنه، جهتگیریاتون عوض بشه. خب تعارف که نداره، ما داشتیم دیگه. ما در همین انقلاب اسلامی خودمون کسانی رو داشتیم که دچار یه دامهایی شدن، مسیرشون از مسیر نظام و انقلاب جدا شد و حزبشون، پرچمشون، تشکیلاتشون رو جدا کردن، در حالی که قبلا سوابق خیلی خوبی هم داشتن. حال فعلیشون متفاوت از حال زمان قبل از انقلاب بود. خب این نگرانی رو حضرت دارن میفرماین برای بعد از خودشون، ما هم باید خیلی مواظبت و مراقبت بکنیم. گاهی این انحرافات ممکنه مربوط بشه به شرایطی که دست حتی خود انقلابی نیست، خود ما نیست. اون چی که دشمن تحمیل میکنه، اون چی که دشمن در مقابل ما قرار میده و نشانه میره اراده انقلابی و نشانه میره اراده و استحکام و دین مردم رو در این مسائل، اگر بنابراشه کم بیارن، اگر بنابراشه نتونن مقاومت بکنن، طبیعیست که باید از موضع خودشون، از هدف خودشون دست بردارن. ما الان در شرایطی هستیم، مستعجل هستید، که واقعا ارزیابی دشمن اینه که به خصوص برای نسل جوان باید براشون جاذبه های ایجاد کرد، جاذبه های انقلاب، اهداف انقلاب را به فراموشی بسپارن. یعنی آرمان سازی، هدف سازی، مقصد سازی، مکتب سازی برای نسلی غیر از اون چی که مورد نظر انقلاب بوده، مورد نظر رهبران انقلاب بوده، در سایه هواپرستی، در سایه دامن زدن به مسائل انحرافی، آرزوهای بیخود، آرزوهای غلط، ما اینو داریم با همه وجود تجربه میکنیم. یعنی این چیزیست که دشمن داره برای ما داره فراهم میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، اجرا میکنه. ما باید خیلی مراقب باشیم و مواظب به این نکته و عمل کنیم به این توصیه که نذاریم نسل جوان ما، نسل انقلابی ما، خدای نکرده در سایه غفلت ها، در سایه بد عمل کردن مدیران و مسئولین دچار این تبعیت هوا بشن، دچار آرزوهای دیگری بشن و نهایتاً مسیر را و نهایتاً مقصد را فراموش کنن. من یه خاطره خدمت شما عرض بکنم، شاید من 20 سال پیش خوندم که وقتی که ساندینیست ها در نیکاراگوئه پیروز شدن، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، ما به 10 سال اونجا حکومت کردن، همین آقای اورتگا که بعدن شد رئیس جمهور، الان هم نمیدونم هست یا نه، این جزء رهبرانشون بود. خب اینا بعد از 10 سال دوباره رفتن کنار و آمریکایی‌ها اومدن. یکی از مامورین CIA اونجا خاطراتش رو منتشر کرد، بعد گفت که ما تونستیم توسط تین‌ها انقلاب نیکاراگوا رو از بین ببریم. بعد منظورش از اون تین ها 13 ساله ها 13 تا 19 13 ساله تا 19 ساله، به قول خودشون تینیجر ها.
عجب.
بله، میگه ما به وسیله اینا تونستیم. چجوری تونستیم؟ نکتهش اینه، میگه ما این نسلی رو انتخاب کردیم که به گذشته خودش خیلی وقوف نداشت، خیلی نمیشناخت، شرایط فعلی هم که شرایط تحریم و شرایط سخت و نمیدونم ضد انقلاب و شرایطی ایجاد کرده بودیم که براشون از روز که چشمشون رو باز کرده بودن این سختی رو دیده بودن. از طریق اطلاع رسانی و شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی هم تا تونستیم پمپاژ کردیم ناامیدی را. هدف‌سازی براشون کردیم، آرمان‌های دیگه براشون تعریف کردیم و به این طریق نظام موجود رو بردیم زیر سوال. این تجربه ها در دنیا اتفاق افتاده، ما با اینا درگیر هستیم. این که حضرت نگران هستن که مواظب باشید هواها و هوسها جای اندیشه های اصلی و آرمان اصلی شما رو نگیره، که شما رو از مسیر و مقصد جدا میکنه، هم از مسیر منحرفتون میکنه و نهایتا به مقصد هم نمیرسید. این هم یکی دیگه از اون دغدغه‌ایه که حضرت فرمودن. اگر فرصت هست من در
بله خواهش کنم، اینجاست که باید دعا بکنیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا،
احسن خیرا،
واقعا این عاقبت به خیری یه نگرانی همیشگی آدمی باید باشه که
بله. یکی دیگر از تعابیر حضرت اینه که انی لا اتخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من نسبت به امتم در باره مؤمنین، اونهایی که ایمان دارن، باور دارن اسلام را و انقلاب اسلامی را و نظام پیغمبر را قبول دارن، من نگران نیستم، خوف ندارم. نسبت به مشرکین هم من خوف ندارم. چرا؟ فاما المؤمن فیحجزه ایمانه، اونایی که مؤمنن و باور دارن، تا زمانی که مؤمنن و باور دارن ایستادن هستن،
ایمانشون نگران.
تحریم اقتصادی، مشکلات، نمیدونم شبهات، اینا در اینا اثر نخواهد کرد وقتی مؤمن باشن، باور داشته باشن.
بله.
و اما المشرک فیقمعه کفرو، مشرک هم که تو آدم شرکشه، کاری به ما نداره و در باطل خودش به سر میبره، حداقل دشمن آشکار ماست، میفهمیم کیه و لازم باشه باهاش مبارزه میکنیم. ولکن اتخوف علیکم منافقا علیم اللسان، من از نفوذی ها میترسم، از کسانی که بودشون با نمودشون متفاوته، زبانشون با دلشون فرق میکنه. ما امروز تعبیر میکنیم از افراد نفوذی که باور ندارن یک نظام را، یک راه را، یک مکتب را. خب اینا راهزنانی هستن که ورود پیدا میکنن، هم در حوزه اندیشه هست، هم در حوزه مدیریت وجود داره، هم در حوزه های اجتماعی هستن. رهبری جامعه، هدایت جامعه باید به دست انسانهای مؤمن صالح باشه و مردم هم باید به اونها اعتماد و ایمان داشته باشن. خود مردم باید مراقبت بکنن و مواظبت بکنن که پشت سر چه کسانی حرکت میکنن. لذا یکی از چالش ها و آفت هایی که در مسیر نظام های اسلامی بوده، ورود نفوذی ها و ورود دوچهره ها بوده. بنی امیه با این چهره وارد شدن، اینگونه نفوذ کردن و نهایتا شما دیدید کار به جایی رسید که دیگه رفت بالای منبر صراحتا گفت من با نماز و با روزه شما کاری ندارم، نماز بخونید نماز نخونید، من کاری به این کارا ندارم، من با حکومت کار دارم. اگر گوش دادید به حرف من، دستورات من گوش دادید که فبها، نه سر کارتون با این شمشیره. بحث ورود نفوذی ها امروز خیلی پیچیده است. سازمان های جاسوسی که امروز در دنیا وجود دارن اساسا کارشون نفوذ دادن نفوذی هاست، با لطائف گوناگون، با حیل مختلف. حالا ممکنه 50 سال، ممکنه 40 سال، 30 سال حتی صبر بکنن برای اینکه این نفوذ رو در سیستمی
بله
عملیاتی بکنن. به هر حال این دغدغه ایست که رسول گرامی اسلام فرمودن که اخاف علیکم کل منافق حلو اللسان، من از منافق شیرین زبان نگران هستم که در بین شما نفوذ پیدا بکنه. نفوذ حالا این میتونه اندیشه منافقانه باشه، میتونه فرد منافقانه باشه، جریان نفاق باشه. باید مواظب به اندیشه ناب باشیم، از منابع درست ما استفاده بکنیم، مطالبمون رو بگیریم و نگذاریم خدای نکرده این اسلام نابی که پیامبر بنیاد گذاشتن، امیرالمومنین اون رو برای ما تفسیر کردن، قرائت فرمودن، ائمه علیهم السلام پاسداری کردن، امروز به دست ما رسیده، اینها دچار خدشه بشه که ما درگیر هستیم. اندیشه های لیبرالی، اندیشه های سوسیالیستی، اندیشه های مختلفی که میخوان حتی در چهره اندیشه های دینی امروز به خورد جوانان ما داده بشه.
بحب.
این هم
یکی دیگه از نگرانی ها و بیم. خیلی متشکرم
حاجا،
خدمت من عرض بکنم که اجازه بدین باز هم بریم به اتاق فرمان.